اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که اشکالاتی که به محقق نائینی وارد است در سه بخش و سه موردی که خود ایشون تفکیک کردن وجود داره. ما در بخش اول دو اشکال رو مطرح کردیم، دو اشکالی که محقق عراقی به مرحوم نائینی وارد کرده بودن. اشکال سوم در کلام محقق نائینی نسبت به همون بخش اول که موارد طرق و امارات بود و راه حلی که برای رفع محظور تنافی بین حکم واقعی و ظاهری در موارد طرق و امارات ارائه دادن اینه. ایشون فرمودن، یعنی محقق نائینی فرمودن، در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری وجود نداره تا بخواد مشکله اجتماع حکم واقعی و ظاهری مطرح بشه، بلکه در این موارد اونچه که جهل شده حجیت و طریقیت و وسطیت در اثباته. یعنی شارع بل استقلال اینها رو جعل کرده، حجیت را، وسطیت را، وسطیت در اثبات را، طریقیت را جعل کرده و عرض به حضور شما اینها تأصل در جعل دارن. امام رحمت الله علیه به ایشون اشکال کرده که اساساً در باب امارات و طرق عقلائیه غالبا حکم مجعولی وجود ندارد، نه حکم وضعی و نه حکم تکلیفی. یعنی حکم ظاهری که نداریم، حجیت و وسطیت در اثبات و طریقیت هم مجعول شرعی نیستن. پس چی هن اینا؟ امارات عقلائیهی که عقلا در همه امورشون به اونها عمل میکنن، اینها از ناحیه شارع مورد تأیید قرار گرفته، به گونه ای که اگر شارع از این امارات عقلائیه رد و منع می کرد، اساساً نظام مجتمع و زندگی اجتماعی مختل می شد. وقت اگر ما بگیم موضع شارع نسبت به امارات عقلائیه چنین موضعی است، تأیید هم به همون معنایی که دیروز عرض کردیم، یعنی اون چرا که در بین عقلا جریان داره در اونها شارع هیچ تصرفی نداشته. وقت با توجه به این جهت دیگه جهل حجیت و طریقیت و کشف از واقع برای این امور معنا نداره. اموری که خود این امور در نزد عقلا واجد این ویژگی ها هستن و همه عقلا به این طرق و امارات عمل می کنن، دیگه معنا نداره بگیم شارع اینها رو جعل کرده یا حتی بگیم تنفیذ کرده. خود شارع هم به عنوان یکی از عقلا به همین روش عمل کرده. اخذ به ظواهر، خبر ثقه، اصالت و صحه فی فعل الغیر، همگی از این مواردن. روایاتی هم که دلالت بر اعتبار این طرق میکنه، مثلا خبر ثقه را یا ید را و امثال اینها را معتبر قرار میدهد، اینا هیچ کدام دلالت بر جعل حجیت و تتمیم کشف و امثال اینها ندارن. فقط شارع به عنوان یک طریقه عقلائیهی که در این امور جریان داره و اساس زندگی عقلا بر اون استواره، اینها رو تأیید کرده و دخل و تصرفی در اونها نکرده، یعنی حکمی را انشاء نکرده اینجا. لذاست که امام می فرماید اساسا قیام امارات مقام القطع به همه اقسامش معنا نداره. بعد در ذیلش امام می فرماید عجب اینه که محقق نائینی که خودشون اعتراف کردن جعل و جیت وسطیت در اثبات و طریقیت و تتمیم کشف و امثال اینها در ادله شرعیه هیچ اثری از اونها مشاهده نمیشه، اما معذالک خود ایشون ملتزم به این امر شده، با اینکه میگه ادله شرعیه هیچ اثری در ادله شرعیه نسبت به این امور دیده نمیشه، نسبت به جهل این امور دیده نمیشه، اما معذاره خود ایشون ملتزم شدن به این که اینها مجعول بالاصاله بالاستقلال شارع. این رو در انوار و الهدایه جلد 1 صفحه 204 این اشکال رو امام فرمودن. به نظر میرسه این اشکال متین و قابل قبولیه و به کلام محقق نائینی هم وارده. حواستون هست؟ اشکال چهارم باز اشکالی است که به نوعی مرتبط با اشکال قبلیه و میتواند متمم اون باشه. این هم از لابلای کلمات امام در مباحث دیگر استفاده میشه. این مطلب رو در جاهای مختلف امام متعرض شدن، ولی میتونیم این رو در اینجا به یک قسمت از فرمایش محقق نائینی وارد بدونیم. محقق نائینی میگفتن حال امارات مخالفه با قطع مثل حال مخالفه با واقع، حال امارات مخالف با واقع مثل حال یقین و قطع مخالف با واقع. یعنی در واقع تنزیل کردن امارات را منزلت القطع، یعنی گفتن همانطوری که شخص قاطع اگر قطعش موافق با واقع بود، ما نمی گفتیم مطابق قطع او حکمی ثابته، بلکه می گفتیم همون واقع در حق او منجز میشه و ثابت میشه. یعنی ایشون می گفتن و اگر قطع قاطع مخالف با واقع باشه، گفتیم این قطع خلاف واقع برای او معذر است، یعنی جلوی عقوبت او را میگیره، به این معنا که این یه اثر عقلی است، این دیگه ربطی به شارع نداره. شارع نگفته این معذره، عقل که قطع را معذر میدونه و چنانچه مخالف با واقع در بیاد جلوی استحقاق عقوبت او را میگیره. خب ایشون فرمودن دقیقا ما همین مطلب را در مورد امارات میگیم. اینو در کلمات محقق ناینی انسان یعنی مشاهده بود این مطلب. امام به این مطلب هم اشکال کردن که اصلا عمل عقلا به طرق و امارات از این باب نیست که اینها مثل قطع و علم و نازل منزله اونها هستن. اصلا عقلا امارات و طرق رو نازل منزله قطع و علم نمیدونن. اگر به امارات و طرق عقص میکنن نه از باب اینه که این رو جانشین قطع میبینن و ما بخوایم نتیجه بگیریم همون احکامی که در مورد قطع هست پس در مورد امارات و طرق هم هست. حتی اگر هیچ علمی در عالم وجود نداشت، هیچ یقین و قطعی در عالم وجود نداشت، مع ذلك باز عقلا به این طرق و امارات عقل می‌کردن. اساساً مقایسه امارات و طرق با قطع و علم و یقین یه مقایسه غلطی است. این اشکال هم عرض به حضور شما به محقق ناینی وارد. اشکال پنجم همون اشکالی است که ما به محقق خراسانی وارد کردیم. راه حل اول محقق خراسانی این بود که ما در موارد طرق و امارات حکم تکلیفی ظاهری نداریم، بلکه اون چه که جهل شده حجیت یا منجزیت و معذریت بر اساس اختلافی که در تعبیر خود آقای آخوند بود. خاطرتون هست این راه اول مرحوم آقای آخوند بود. خب اونجا یه اشکالی به ایشون وارد شد. اشکال این بود که بر فرض بپذیریم در موارد طرق و امارات هیچ حکم ظاهری وجود نداره و سلمنا که اون چه که در موارد طرق و امارات جعل شده حجیت و منجزیت و معذریته، ولی مسئله این است که التزام به جعل حجیت و منجزیت و معذریت محظور اجتماع حکم واقعی و ظاهری رو حل نمی کنه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم به حسب حکم واقعی گویا اراده جدیه شارع متعلق شده به فعل صلات جمعه. مثلا اگر نماز جمعه بالواقع واجب باشه، حکم واقعیش وجوب باشه، معناش اینه که این متعلق اراده جدیه خداوند متعاله. یعنی خداوند میخواد این فعل در خارج تحقق پیدا کنه. از این طرف التزام به حجیت یا منجزیت و معذریت امارات و طرق مثل خبر زراره لازمش اینه که اگر چنانچه خبری قائم شد بر حرمت نماز جمعه، خود شارع به ما ترخیص در ترک نماز جمعه داره. وقت چطور بین الارادتین میخوای جمع کنی؟ از یک طرف حکم واقعی وجوبه، معناش این اراده خدا به فعل صلات جمعه تعلق گرفته، از این برم شارع با جعل حجیت خبر زراره و امثال او جهل و حجیت برای خبر ثقه در واقع به ما ترخیص داده برای ترک نماز جمعه. وقت این چطور میشه؟ خود شارع از یک طرف از ما بخواد نماز جمعه را حتما انجام بدیم، از یک طرف خودش مجوز بده برای ترک صلات جمعه. این مشکل کماکان به قوت خودش باقیه. این با جهل و حجیت و منجزیت و امثال اینها برطرف نمیشه. خب عیناً این اشکال اینجا به محقق نائینی وارد. محقق نائینی فرمودن در موارد امارات و طرق حکم ظاهری نیست، اون چه که هست طریقیت وسطیت در اثبات و یا حجیت که توسط شارع جعل شده. خب به آقای نائینی عرض میکنیم چطور میشه از یک طرف به حسب حکم واقعی شارع اراده کرده باشد تحقق یک فعل را، و از یک طرف با جعل حجیت، با جعل وسطیت در اثبات، با تتمیم کشف و جعل طریقیت به ما مجوز و اذن ترک اون چیزی که مطلوب او بوده بدهد؟ حکم واقعی مفادش وجوب جعل طریقیت و تضمین کشف برای اماره، مفادش عدم وجوبه. پس باز محصور به قوت خودش باقی. اینم اشکال پنجم. اشکال ششم این است که محقق نائینی عمدتاً از راه جعل استقلالی حجیت، طریقیت و وسطیت در اثبات خواستن این مشکل را حل بکنن. یعنی یکی از ارکان راه حل محقق نائینی همین جعل استقلالی این اموره، وسطیت در اثبات، طریقیت، حجیت و امثال این. اشکالی که امام اینجا مطرح میکنن این است که اینها اصلا قابل جعل نیستند، استقلالند. ببینید ممکنه به نظرتون بیاد خب این چه عرض به حضور شما فرقی با اشکال سوم داره ها؟ خب بله، اونجا عرض به حضور شما بحث این بود که در باب امارات نه حکم تکلیفی وجود داره و نه حکم وضعی، یعنی حجیت برای این امور جعل نشده. خب در اشکال سوم نظر به این بود که خب اگر حجیت جعل نشده پس چه چیزی جای این هاست؟ اونجا استدلالی برای عدم تأصل در جعل ذکر نکردیم. اونجا فقط گفتیم در مقام این که اگر اماره و طریق عقلایی باشه در موارد طرق و امارات عقلاییه موضع شارع چیه؟ گفتیم تأیید همون چیزی که اندر عقلا جریان داره. اینجا در اشکال ششم داریم استدلال میکنیم بر عدم امکان جعل استقلالی این امور. به عبارت دیگه اشکال سوم نظر به یک وجه ایجابی داره، اشکال ششم نظر به یک وجه سلبی داره. البته این دو اشکال قابل این که با هم ذکر بشند هستن، این قابلیت هست که ما این دو تا رو یکی بکنیم و یک اشکال بدانیم. دقت فرمودید؟ اما به نظر میرسه با توجه به این که عرض کردم اونجا فقط در مقام اصل این ادعاست که در موارد طرق و امارات هیچی نیست، بلکه اون چه که هست تأیید شارع نسبت به همون طرق و امارات. اما اینجا میخوایم دلیل بیاریم برای این که چرا این ستا نمیتونن این امور در این امور نمیتونن مجعول باشن. عرض کردم میشه اینها رو یک کاسه کرد، ولی در این حال از جهاتی با هم فرقم دارم. خب این اشکال رو امام مطرح کردن و ایشون میفرماید که چرا حجیت معقولی جعل بشه. یه بیانی دارن برای عدم امکان جعل استقلالی حجیت. میگن ببینید حجیت به دو معناست، تارتاً به معنای صحت احتجاج و قاطعیت عذره. وقتی میگیم فلان شیء حجت است یعنی چی؟ یعنی یه چیزی است که مولا میتواند به واسطه اون بر علیه عبدش و همچنین عبد به واسطه اون بر علیه مولا احتجاج بکنه. احتجاج در صورتی است که یک حکمی در کار باشه، تا حکمی نباشه احتجاج معنا نداره. لذا حجیت به این معنا یعنی صحت احتجاج متأخر است از جعل یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی. این دستوری باید باشه که بعد مولا بتونه به اعتبار اون دستور یقه عبد رو بگیره. باید به عبد گفته باشه برو نون بخر، دستوری داده باشه که حالا اگر عبد آمد و نون نخرید بتونه یقه عبد رو بگیره و احتجاج کنه. بهش میگه چرا نون نخریدی؟ میگه مگه باید میخریدم؟ میگه مگر من به تو دستور ندادم برو نون بخر؟ حکم هست، پس باید حکم باشه تا عبد، تا مولا بتواند علیه عبد احتجاج کنه و بالعکسش اگر مولا عبد رو مؤاخذه کنه چرا این کار رو کردی؟ میگه آقا خودت دستور دادی، خودت امر کردی. پس عبد و مولا در صورتی میتونن احتجاج کنن که یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی وجود داشته باشه. خب این صحت احتجاج و قاطعیت عذر هم میتونه احتجاج کنه و هم عبد میتونه عذر بیاره. اینها از اعتبارات مستقله اقلائیه نیستن. وقتی از اعتبارات مستقله اقلائیه نبودن پس جعل اونها دیگه استقلالا معنا نداره. اینا چی هست؟ اینا تابع حکم تکلیفی یا حکم وضعی هست، پس خودشون یه وجود مستقلی ندارن. میگه اگه حکم باشه صحت احتجاج هست، اگه نباشه نیست. پس حجیت به معنای صحت احتجاج خودش تابع حکم تکلیفی یا وضعیه. بله قطعا همینطوره، یعنی باید حکمی باشد تا حجیت به این معنا مفهوم پیدا بکنه. اونش فرق نمی کنه، اصلا اون تأثیری در این جهت نداره. ببینید حاکم به هر دلیلی، یا اختیارن یا بنابه مصلحت یا ضرورت، اونی که شأن حکم داره، که معلومه کسی که شأن حکم نداره، اونی که شأن حکم دارد اگر حکم کنه، اینجا یسه هل، اینجا میگن یسه هل احتجاج و به. پس صحت احتجاج تابع یک حکم تکلیفی یا یک حکم وضعی است. نه حکم مال حاکمه، بر همین میگه این تابع اوست. نه حجیت به معنای صحت احتجاج، حرف ایشون همینه، حجیت به معنای صحت احتجاج خودش یه اعتبار مستقل و عقلایی نیست. یعنی حاکم نمیاد یه بار اعتبار کنه مردم از امروز باید انقدر به من پول بدن، دوباره یه بار دیگه مستقلن بیاد اعتبار کنه همه میتونن به این حکم من عکس بکنن. نه، یه بار اعتبار میکنه، میگه یجب بر مردم که این کار را انجام بدن. با نه، او حکم کننده است، معتبر حاکمه، حاکم اعتبار میکنه، ولی کی رو اعتبار میکنه؟ خود حکم، خود امر میکنه، نهی میکنه، دستور میده. خب اما آیا این صحت احتجاج رو هم اعتبار میکنه با مستقلن؟ اندل اغلا اینجوریه؟ یه نه، وقتی حکم بیاد خود به خود به تبع او این صحت احتجاج و قاطعیت عضو پیش میاد، دیگه میشه یه اثر عقلی، دیگه احتیاج به اعتبار مستقل و جهل مستقل نداره. این معنای اول. معنای دوم حجیت، همون طریقیت و وسطیت در اثبات و کاشفیت. خب چرا اینها قابل جهل نیستن؟ میگه هیچ کدام از این معانی قابل جهل نیستن، چون به طور کلی چیزی که طریق نیست چطور شارع میخواد اینو طریق قرار بده؟ ببینید فرض اینه، شما میگید شارع برای خبر ثقه طریقیت جعل میکنه، تخمیم کشف میکنه، معناش چیه؟ یعنی یه چیزی ذاتاً یه نقصی داره، خبر ثقه برخلاف قطع ذاتاً طریق نیست، خبر ثقه برخلاف قطع ذاتاً کاشفیت تامه نداره. پس یه نقص ذاتی در خبر ثقه باید باشه، یه نقص ذاتی در ید باید باشه که شارع بیاد چیزی را که طریق نیست طریق قرار بده، چیزی را که کاشفیتش تام نیست کاشف تام قرار بده، در حالی که شارع نمیتونه این کار کنه. شارع نمیتونه این نقص ها رو جبران کنه، شارع نمیتونه بیاد بگه چیزی را که ذاتا نقص داره بگه این لیزه به نقصه، شارع نمیتونه بیاد این کار رو انجام بده. چیزی که کاشفیتش ناقصه، طریقیتش ناقصه، نمیتونه توسط شارع کامل بشه. پس شارع نمیتواند چیزی را که واقعا موجود نیست به او بده. آیا شارع میتونه بیاد نسبت به شک اینو بگه؟ میتونه بیاد بگه من شک را کاشف تام قرار میدم؟ دقت کنید، شارع میتونه بیاد بگه من شک را کاشف تام قرار میدم؟ نه، شارع میتونه بگه این راهه، با اینکه راه نیست بگه من اینو راه قرار میدم، اعتبار بکنه طریقیت را و کاشفیت را. نه، شارع نمیتونه این کارو بکنه. پس شارع چی کار میکنه اینجا؟ اگر به محقق ناینی اشکال میشه که حجیت، طریقیت، وسطیت در اثبات قابلیت جعل استقلالی ندارن، اساسا امکان جعل، امکان تعلق جعل به اونها نیست، پس بالاخره در موارد طرق و امارات چه اتفاقی میفته؟ شارع چه کار میکنه؟ کاری که شارع میکند نسبت به موارد امارات و طرق، ایجاب العمل به مفاد الامارات. شارع میگه ایها الناس، بر شما واجب است به خبر ثقه عمل کنید، بر شما واجب است بر خبر ثقه اثر مترتب کنید. نمیگه هازا کاشفون تام تعبدن، دقیقاً دست رو این نقطه گذاشتن امام. محقق ناینی میگن آقا شارع میاد میگه این چیزی را که کاشف تام نیست من این را کاشف تام قرار میدم. امام میگه نه، اصلا شدنی نیست. امام میتونه بیاد اینجوری، امام میفرماید شارع میتونه بیاد بگه آقایون ایها الناس، چیزی را که کاشف تام نیست، چیزی را که طریقیتش ناقصه، با وجود این نقصی که داره، اما من معذالک به شما میگم یجب العمل به، با وجود این من میگم بر شما لازم است ترتیب اثر برش بدید. و تعبدان چاره میتونه ما این کارو برای ما انجام بدیم. پس یه حکم تکلیفی اینجا وجود داره، ایجاب العمل علی طبق الاماره. یا تعبدن به ما بگه احتمال خلاف را کنار بگذارید، عملا این رو کنار بگذارید. خب اینجا اونی که جهل شده چیه؟ حجیت؟ نه، وسطیت؟ طریقیت در اثبات؟ خیر، اینجا یه وجوب العمل علی طبق الاماره که از این وجوب العمل علی طبق الاماره حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات تعبدن انتظار. پس اون چه که ببینید، اون چه که اینجا وجود داره حجیت و طریقیت و وسطیت در اثبات نیست. اون چی که در اینجا هست وجوب عمل بر طبق امارات و وجوب ترتیب اثر واقعه، و این امور وضعی هم از این همین حکم تکلیفی انتزاع شده. این اشکال رو هم امام اینجا دارن، انوار الهدایه جلد 1 صفحه 206 و 207. شما مطلبی می‌خواید بفهمید؟ خب بله، این در حد خودشون، نه در حد کسی که عنوان اشاره تفاید یک بار خب میرونی هست. خب خیلی خوب، شما بلده لحظه در حد خود کنیم 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 اشاره نداره، من تصرفی درش نمی کنه، رد اینه کرده من دیگه. خب چه نتیجه میخوای بگیری شما؟ خب
مارکت
و یوتنا برای شدن
در این
حرکت
در این
حال همون ترخیص که ما گفتیم، بله بسته به اینه که حالا چیه؟ ترخیص نه، ترخیص عملیه. ببینید اینجا هم که تازه ما میگیم ایجاب العمل علی طبق الاماره، باز اشتباه نشه. اینجا باز امام نمیخوان بگن ما یک حکم ظاهری بر طبق معدای اماره داریم. اونایی که قائل به حکم ظاهری هن میگن ببینید اگر اماره قائم شد نماز جمعه واجبه، اینجا یه حکم ظاهری پیدا میشه به نام وجوب نماز جمعه. امام اینو نمیخوان بگن، امام میخوان بگن ما اصلا حکم ظاهری نداریم، حکم وضعی هم نداریم، در مورد اماره و بر طبق معدای اماره نه حکم ظاهری تکلیفی داریم نه حکم وضعی، نه وجوب نماز جمعه داریم نه حجیت و وسطیت در اثبات و طریقیت. پس اون که ما داریم چیه؟ دوی امر دیگه اصلا ربطی به خصوص این اماره نداره، اون ایجاب العمل علی طبق الاماره، یه دستور کلی داده که بر طبق اماره عمل بشه. این غیر از اینه که بگیم بر طبق معدای اماره حکم ظاهری داریم. درست فرمودید؟ پس به طور کلی این ایجاب العمل علی طبق الاماره که شامل همه امارات میشه، این ایجاب العمل به این معنی نیست که پس در موارد امارات ما یه حکم ظاهری تکلیفی داریم مثل اونی که دیگران میگفتن. چون امام رسما دارن میگن ما نه یه حکم وضعی داریم نه یه حکم تکلیفی، این حکم دیگری است مستقلا. ما گفتن بر شما واجبه به اماره عمل کنیم. دقت فرمودی؟ حالا ما از این به تعبیر ایشون حجیت و انتزاع میکنیم، طریقیت و انتزاع میکنیم. اون دیگه بحث در این بود که اینها قابل اینکه جعل استقلالا به اونها مربوط بشه نیستن. دقت فرمودی؟ خب تا اینجا ما شش اشکال مربوط به بخش اول، یعنی راه حل محقق نائینی در موارد طرق و امارات ذکر. پس به نظر میرسه راه حل ایشون در موارد طرق و امارات مخدوش میمونه، راه حلی که ایشون در مورد اصول محرزه داده یا تنزیلیه و راه حلی که در مورد اصول غیر محرزه دادن. حالا ما باید بررسی بکنیم اشکالاتی که آیا این دوتا راه حل ایشون در اون دو مورد اشکال داره یا نه، که اینو انشاءالله جلسه بعد مطرح می‌کنیم. الحمدلله.